با سلام و صبحتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. ما فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده در حالی که منابع به شدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران رو به افزایش گرسنگی روبروست. با گزارش روی ترس WFP این هشدار را دیروز با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داده. این سازمان در چشم‌انداز جهانی سال 2026 خود گفته که انتظار می‌رود که 318 میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبرو شوند. به گفته WFP این آمار بیش از دو برابر رقم سال 2019 است. این سازمان گفته که به دلیل کاهش بودجه بشردوستانه تنها برای کمک به حدود 110 میلیون نفر آسیب پذیر در سال 2026 برنامه ریزی کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و به طور خاص به قضیه بازگرداندن 3 کودک بی سرپرست افغان اشاره کرده. این نهاد در اعلامیه گفته که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شدن، آن هم بدون اینکه برای امنیتشان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی شود. UNHCR از پاکستان خواسته کسانی را اخراج نکنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در معرض خطر می‌افتد. اینها تاکید کرده که باید به کودکان و گروه های آسیب پذیر توجه بیشتر شود. وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرده که این کشور روز گذشته قرارداد جدیدی را برای انتقال برق به افغانستان امضا کرده. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، این قرارداد برای سال 2026 پس از گفتگوی وزیر انرژی ازبکستان با رئیس اجرایی شرکت برشنا میان شرکت انرگوسوتیش ازبکستان و شرکت برشنای افغانستان امضا شده. هنوز روشن نیست که ازبکستان در سال آینده چه مقدار برق به افغانستان میدهد، اما در قرارداد سال 2019 ازبکستان وعده داده بود تا 10 سال یعنی هر سال حدود 6 میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند. یک محکمه در فرانسه 8 نفر را به خاطر غرق شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال 2023 که باعث مرگ 7 نفر شد به 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده 2 شهروند عراق، 6 افغان و 1 تبع سودان به جرم‌های مختلف و جمله همکاری با یک شبکه قاچاق انسان و قتل غیر عمد محاکمه شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در برابر قتل جمال خاشقجی خبرنگار سابق روزنامه واشنگتن پست توسط ماموران سعودی دفاع کرد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید همچنان از سابقه حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد. خاشقجی در آمریکا زندگی می‌کرد. ترامپ گفت که خاشقجی عمیقاً جنجال برانگیز بوده. او این صحبت ها را دیروز در جمع خبرنگاران بیان کرد. محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد انجام داد. خاشقجی منتقد حاکمان عربستان سعودی در سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول کشته شد. و این که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا آماده میشن. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این تیم برای اشتراک در این مسابقات سه‌شنبه عازم میانمار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: هشدار دکتران بدون مرز درباره احتمال افزایش بیماری ها در میان زلزله زدگان کنر در زمستان. همزمان یکی از این زلزله زدگان میگوید:
روزانا مشکلات خدا دین و بسبل رازی باران شد یار وقتی دا و را وشل بس تخت یخنی و خطا تفتلگی غریزه علاقی دی پیش یخنی دما شما نیسا کتاب دی.
تاجران زن افغان میگویند که با وجود محدودیت ها همچنان کار میکنند، اما اجازه اشتراک در نمایشگاه های تجارتی را ندارند. یک از آنان به ما میگه:
برای نمایشگاهی هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما را اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده.
در این برنامه میشنوین که شهروندان افغانستان از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در آستانه فصل سرما شکایت دارند.
اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی حتی دوا گرفتنشان هم مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد، برنج، روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم.
و از جهان، پذیرای مجلل از ولیعهد عربستان در قصر سفید محمد بن سلمان وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلار را به آمریکا داد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بار دیگر سلام و روزتان بخیر. امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 19 نوامبر سال 2025 میلادی. همین اکنون صدای ما را از طریق اپلیکیشن نشانات مستقیم رادیو آزادی هم شنیده می توانید. سازمان دکتران بدون مرز گفته که با رسیدن فصل زمستان باشندگان کنر که در نتیجه زلزله ماه آگست متاثر شدند با دشواری‌های بیشتر روبرو خواهند شد. این سازمان دیروز گفت که خانواده‌های متاثر شده در کمپ‌های موقت بسر می‌برند و با سرد شدن هوا بیماری‌های موسمی هم افزایش یافته. شماری از باشندگان محل با رادیو آزادی صحبت کردند که در این گزارش ژکفر احمدی پیشکش می‌کند.
با نزدیک شدن فصل زمستان، وضعیت هزاران تن که در کمپ‌های موقت در ولایت کنر به سر می‌برند نگران کننده خوانده شده است. سازمان دکتران بدون مرز در گزارشش گفته که حدود 8000 فرد آسیب دیده در نتیجه زلزله در شرق افغانستان در چندین محل بودوباش موقت در ولسوالی نورگل هستند، منطقه‌ای که در میان کوه‌ها واقع شده است. اسمت الله اسمت، مشاور صحی این سازمان در ولایت کنر، گفته زلزله زدگان بدون دسترسی به برق و سیستم گرمایش شب و روز را در کمپ‌های موقت سپری می‌کنند. در گزارش به نقل از آقای اسمت آمده که با سردتر شدن هوا بیماری‌های موسمی مانند عفونت‌های دستگاه تنفسی مثل سینه بغل و نیز امراض قابل سرایت مانند سرخکان و سیاه‌سرفه افزایش خواهد یافت. اکرام باشنده منطقه مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر است و برادیو آزادی گفت که زندگی زیر خیمه به شدت دشوار است.
مشکلات خدا قدینو بسابلا رزیب باران رو شد.
مشکلات این است که دیشب باران بارید، قابل تحمل بود، اما برف که ببارد وضعیت سخت‌تر می شود. کودکان همه بی سرپناه هستند.
زلزله با قدرت 6.7 درجه ریشتر در 31 ماه آگست امسال در شرق افغانستان رخ داد. به گفته سازمان دکتران بدون مرز، این یکی از مرگبارترین زلزله ها در یک دهه اخیر در افغانستان بود که در 4 ولایت به شمول کنر و ننگرهار بیش از 2200 تن را کشت و اضافه 3000 تن را زخمی کرد. محمد شریف باشنده ولسوالی سوکه ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله است. او برادیو آزادی گفت که پیش از رسیدن فصل زمستان برای زلزله زدگان سرپناه فراهم شود.
زمستان در حال فرا رسیدن است و این زلزله ها خانه های ما را ویران و همه چیز را تخریب کرده. بعد از این هوا سردتر می شود و زندگی در خیمه دشوار است، زیرا اینجا در زمستان برف می بارد و بارندگی ها زیاد می شود. نیاز اساسی این است که برای ما زلزله زده ها خانه ساخته شود.
افغانستان همواره شاهد زلزله های مرگبار بوده. در زلزله ماه نوامبر در شمال افغانستان دست کم 27 تن جان باختند. مقامات طالبان گفتند که بیشترین تلفات و زیان به مردم در ولایت های بلخ و سمنگان وارد شد. حکومت طالبان خواهان کمک جامعه جهانی به وضعیت زلزله زدگان شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بیشتر تلاش‌های کمک‌رسانی بین‌المللی به این کشور مختل شد. حکومت طالبان بنابر آنچه عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران خوانده می‌شود، در جامعه جهانی عمدتاً در انزوا مانده است. هرچند طالبان گزارش ها در مورد نقض حقوق بشر را رد می کنند و تلاش های را برای تعامل با کشورهای جهان انجام دادند، روسیه تا هنوز یگانه کشور است که به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان افزایش یافته. اینها در گزارش گفته که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت ها به افغانی و دلار بیشتر شده. در این حال برخی از خانواده های بی‌بضاعت از بیکاری رنج میبرند و میگویند که توان خرید مواد غذایی را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوین که با صدای یکی از این افراد شروع میشه.
من خودم توانایی تا دوا گرفتنش را مواد سوخته ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن.
فریبا مادر سه فرزند معلول در شهر کابل است. شوهرش در یکی از بانک ها صفاکار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه های کرایه زندگی میکنند.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره، تفاوت در بودجه 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج، اول خودم طفلک های 3 طفل مریض معلول دارم، من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان را مواد سوخته ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم، امور گذران میکنیم.
بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات باشنده های آن افزوده است. ناصر باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده 12 نفری است با رادیو آزادی گفت: وای میگوید من یک موتور سوزوکی دارم که روزانه بین 100 تا 500 افغانی پیدا میکنم. زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده است. یک برجیات را که قبلا به 1200 افغانی میخریدم حالا به 1700 افغانی شده است. توان خریدش را ندارم. ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل نیز میگوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به 2 ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست دادند.
یک بجار 1400 روپیه بود، حالا بده 1580-1600 روپیه رسیده. روغن یک تیپ 1600 بود، حالا 1900 روپیه رسیده. مواد خوراکی کلش قیمت شده. مردم هم نداره. اگر بیتی میگه قرض بده اگه نتی بیا سوجا شما. ما زمو خاطر بیخی بس کردیم یه پلان میاریم.
نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در افغانستان در حال بیش شده و مردم با این چالش دست و گریبانند که تازه برنامه جهانی غذا WFP گفته است قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در دومین هفته ماه نوامبر 2025 همچنان رو به افزایش بوده و روند صعودی که از ماه اکتبر به این سو داشته ادامه یافته است. این نهاد روز دوشنبه 17 نوامبر در گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت‌ها به دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، بهای گندم، برنج، پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که قیمت آرد گندم اندک بالا رفته است. با گفته WFP، با آنکه قیمت سبزیجات نیز نوسانات داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتر قرار دارند. افزایش هزینه دیزل که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بیکیفیت است، هزینه های حمل و نقل را بالا برده و فشار بیشتر بر بازارها وارد کرده است. WFP بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالاها و افزایش هفتگی قیمت ها خوانده است. برنامه جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته که کارگران روزمزد به طور متوسط تنها بیش از 2 روز در هفته کار پیدا می کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به 307 افغانی در روز رسیده است. رقمی که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین 2 ساله. این سازمان تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوان با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. شنونده های عزیز، شما میتونین پیام ها و نظریاتتان را برای ما بفرستین و ما هم نظریات و پیام های شما را در جریان برنامه های ما نشر میکنیم. شماره واتساپ ما، یعنی پل ارتباطی ما، هست 2042-06-12-1027. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز گذشته در قصر سفید با استقبال مجلل و پرتشریفات دونالد ترامپ روبرو شد. این پذیرایی شامل رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35 بود که ترامپ بعد از فروش آنها بر ریاض رداد. همزمان بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری عربستان در ایالات متحده از 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. ژک وری احمدی به این سفر ولیعهد عربستان نگاهی انداخته که میشنویم.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
پذیرایی مجلل و پرتشریفات از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قصر سفید. هرچند بن سلمان رئیس دولت نیست، دونالد ترامپ سه‌شنبه از او به گونه پذیرایی کرد که معمولاً برای سفرهای رسمی سران کشورها در قصر سفید انجام می شود. رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35. ترامپ بار دیگر گفت که واشنگتن به زودی این تیاره های پیشرفته را به ریاض خواهد فروخت. این تصمیم با وصف نگرانی های اسرائیل و هشدارهای مقامات امریکایی است، مبنی بر این که چین ممکن است دانش تکنولوژیکی این جنگنده ها را سرقت کند. آنها F-35 خواهند خرید. آنها را از لاکهید می خرند و این یک تیاره عالی است. به هر حال ما بهترین تجهیزات نظامی را می سازیم. شما این را در جریان درگیری کوچک با ایران دیدید. ما بهترین تیاره ها، بهترین راکت ها، بهترین میزایل های تهاجمی و بهترین تجهیزات نظامی جهان را می سازیم. ولیعهد سعودی هم خبر خوشی به ترامپ داشت. محمد بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری عربستان سعودی در ایالات متحده به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. او هنگام سفر ترامپ به سعودی در ماه می وعده سرمایه گذاری در ایالات متحده داده بود. دونالد ترامپ از وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری سعودی استقبال کرد. او سپس گالری جدید تصاویر رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده را در کنار باغ گلها به ولیعهد عربستان سعودی نشان داد. تقویت روابط با پادشاهی ثروتمند نفتی خلیج فارس یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ است. این در حالی است که او می‌کوشد آتش بس اسرائیل و حماس در غزه به صلح پایدارتر در منطقه مبدل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می‌شناسند. بن سلمان 40 ساله هم در سالهای اخیر روابط نزدیک با ترامپ و خانواده‌اش برقرار کرده.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شماری از زنان تاجر و صنعتکار افغان میگویند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و غرفه‌داری کنند. آنان بر رادیو آزادی میگویند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت‌های تجارتی کنار زده. این در حال است که چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا پایان همین هفته جریان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی دستکول و انواع صنایع دستی است میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصت برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاصه از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت های تجارتی ما را می بردن.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرفه‌دارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند می گوید از این که 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندند با او مصروف کارند مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد نه در داخل و نه در بیرون از کشور بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و این نمایشگاهی هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه. کلا برشکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه‌های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت‌ها کاهش یابد میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین‌المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان‌تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوین که همزمان با روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی و سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان، برخی از افغانها که در دوران کودکی تجربه اونچنینی را داشتن میگویند که آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رسم و رواج‌های ناپسند شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
مهر مای 22 ساله باشنده ولایت کندز افغانستان یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه‌بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهر ما که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کو با سوی پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که با من کار میداد، اولین کسی بود که به بالای من دستان داد، میخواست که مثلا تجاوز کنه. در دفترش من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم، مجبور بودم که دیگه برای دوستای دیگه که ترنس بودن برای از یک جای باشم. حدود یک ماه نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من به زور شراب دارن. سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن تا سالنگ من رو بردن و جمعه رو لطم کردن و شرابم به زور دادن و برای تجاوز رو کردن.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت با زور عصای یک مرد زورمند که 3 برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتر از این را تجربه میکنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی با زور به نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، با دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود. اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید از سوی خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برام آمدن نمی توانستم، به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباس شویی می کنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیادی در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی میشوند و این تخلفات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده می شوند. سازمان ملل متحد می افزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار اذیت جنسی، سوء استفاده های اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیبی به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیزی است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغانیست تایید می کنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله بابرکزی، فعال حقوق اطفال افغان، به رادیو آزادی گفت: وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند. قابل ذکر است که محدودیت های فرهنگی در افغانستان اغلب قربانیان این بدرفتاری را ساکت می سازد، بخصوص دخترانی که قربانی خشونت های جنسی و ازدواج های اجباری می شوند. افشا این مسئله و عدالت خواهی را برای آنها تقریبا ناممکن می سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، آزار اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت‌های را به وجود آورده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
استاد محترم دکتر شکردخت جعفری، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مختره یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه‌گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما این است که شما چطور تانستین به این میراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا ما از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز ما سوالای خود طرح میکنیم. بفرمایین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه هایی مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموث همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان، به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم. و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا، بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که 2 تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ای را روشن میکردم. به این معنا نبود که برق نداشته باشیم، ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم، و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجری بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه از ترس پدر ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم 2 هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم و در این فاصله 2 هفته‌ای خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش می دادن، باقیش باید خودم می پرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخوانه، در ایران درس میخوانه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخوانه واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خود در دانشگاه ساری ماندم فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با 2 تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه 3 نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب 1 شب می ششتیم، کتابای مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود 24 نفر قبول شده بود ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخوانن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کمی به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین. به خاطر امو شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه، بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده، فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعدن در هر جای دنیا بتون ازش استفاده بکنه. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تاثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جنبندی بکنم این سوال، گفتم اتانم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شده.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم، باز دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم. اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم، به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به عوضی که بگویم، توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به این معنی که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه. به این مفهوم که مامی روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا به پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو به بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد رو تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدیم که بدن وارد فاز خود ترمیمی شود. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او رو ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه رو برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شود بدن میتونه که او رو ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمید.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بسلا چی کنه که مریض نشه. دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شه. منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش این بچه نواخت و برش گفت که او بچه این چه سوالیست که از ما میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت. و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه اولین نفر که صدمه میبینه خودش است و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم. ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیه شدن و اشتباه شاگردار تربیه.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون نمیخوایم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توپ بازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستان دیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادر میانی، وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخوانم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پدر میانی مدیرمون، و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه امی مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لط و کوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم، حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارند توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را می خوانن، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوارستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
بلا میرسه خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه و خانه خدایا که نمانه، غم فرو ریخته اما غم چندم میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دلست تو نکندم، هنوزم به امیدی دلست تو نکندم. غزل تازه اگر گفت به تو گفت به جا گفت، شهری از عشق و هنر ماند اگر ماند کجا ماند. پر از دردی و دردام پر دل دل مردم، دلم او شده قندام، بیا خوشه ی گندم به موی تو ببندم. پر از از دردی و دردم پر دل دل مردم دلم او شده قردم بیا خوشه ی گندم به موی تو ببندم هنوزم به امیدی دل از تو نکندم